بسم الله الرحمن الرحیم.
قبل از سال 1948 میلادی پایه‌های تشکیل این دولت غاصب ریخته شد. کنفرانس‌ها و کنگره‌هایی برگزار کردند. حزب صهیونیست برنامه‌هایی را طراحی کرد برای اینکه دولت اسرائیل رو به وجود بیاره. تو دنیا گشتند. به لحاظ اهمیت استراتژیکی که خاورمیانه برای غرب داشت، به لحاظ این که میخواستند در قلب جهان اسلام برای خودشون پایگاهی را بسازند، همراهی کردند و یهودیان را وارد فلسطین کردند، زمینهای اونجا را خریدند. دولت انگلیس و حاکمان وابسته به او همراهی و همکاری کردند. در جنگ جهانی اول قدم‌هایی را به جلو برداشتند و نهایتاً در جنگ جهانی دوم بعد از اون مظلومیت نمایی که صهیونیست‌ها و یهودی‌ها برای خودشون در دنیا انجام دادن، با همکاری انگلیس و بعد با پشتیبانی تمام معنا و قاطع آمریکا، آمدن در سال 1948 میلادی دولت اسرائیل را اعلام کردند. بعد از یک قرن برنامه ریزی که این حزب صهیونیست کرد، با جلب کمک و حمایت قدرت‌های استکباری، با استفاده از خواب و غفلت ملت مسلمان و عرب، با استفاده از مزدوران خودشون در دنیای عرب، اینا دست به دست هم داد. خواب و غفلت ملت‌های عرب، مزدوری برخی حاکمان دنیای عرب و نقشه‌های پیچیده استکبار انگلیس و آمریکا، همراه با اون مظلومیت نمایی در جنگ جهانی دوم، اینها دست به دست هم داد و در سال 1948 اعلام دولت اسرائیل کردند. مطمئناً اگر اراده مستکبرین بر ضد دنیای اسلام و عرب، بر ضد جامعه مسلمانان نبود، وجدان دنیا چنین غصب بزرگی را هرگز تحمل نمی کرد. اگر نبود اون اراده استکباری دنیا و خواب دنیای اسلام، کی می توانست اون غصب را تحمل بکنه؟ قضیه اسرائیل با همه مسائل دیگه در سیاست جهانی دنیای اسلام متفاوته. یک غصب، یک تجاوز، یک تعدی بزرگ، زیر پا گذاشتن همه موازین حقوق بین المللی. از سال 1948 هم که دولت اسرائیل تشکیل شده، اینجا رو دقت کنید، سال 1948 به پشتیبانی انگلیس و قدرت‌های اروپایی و حمایت آمریکا دولت اسرائیل اعلام شد. در سال 1967 دوره سرمستی و غرور اسرائیل بود. اسرائیل به مصر و سوریه هجوم برد، در اون جنگ هم موفق شد. در سال 1973 برای دومین بار جنگی پدید آمد، باز هم اسرائیل موفق شد. برای اینکه دنیای عرب از هم پراکنده، دلهای از هم گسیخته، اراده های ضعیف، حاکمان مزدور، قلبهای از هم دور و اراده مستکبرین، برای اینکه دنیای اسلام را در قبضه خودشون داشته باشند، 1948 اعلام دولت اسرائیل، 1967 جنگی که باز اسرائیل در اون موفق شد، 1973 جنگ مجددی که باز اسرائیل بخشهایی را از سرزمینهای سوریه و اردن و مصر را به خودش ملحق کرد، باز هم میبینیم برای اون موفقیت. برای سومین بار در طول چند دهه، در بعد از پیروزی انقلاب شکومند اسلامی ما، در سال 1982 به لبنان حمله کرد، باز هم جنوب لبنان را تسخیر کرد. این چهار تا واقعه رو شما در نظر داشته باشید. تشکیل دولت اسرائیل در 1948، اولین جنگ اسرائیل با همسایگان عرب خودش در 1967، دومین جنگ اسرائیل با دولت‌های همسایه عرب خودش در 1973، و سومین هجوم و اشغال خودش در 1982 اشغال جنوب لبنان همه جا موفق بود، همه جا موفق بود. به دلیل پراکندگی دنیای اسلام و هزار مسئله که در میان خود مسلمان ها بود، هر مشکلی ریشش در خود جامعه است، اگر اون ریشه ها خشکانده بشه دشمن کاری نمیتونه بکنه. این 4 تا واقعه را در نظر داشته باشید. در همه اینها اسرائیل موفق بود، اعلام قدرت غاصب خودش و دولت غاصب کردند. شرق و غرب اون وقت حمایت کردند. هیچ کس هم نتونست کاری بکنه. یه عده ملت مظلوم فلسطین ریختن بیرون، یه عده اونجا موندن با مظلومیت. تو جنگ 1967 باز حمله کرد، تلاش کردن مصر و سوریه که کاری انجام بدن، ولی به جایی نرسید. سرزمین‌هایی رو از دست دادن که هنوزم دست اسرائیل. در 1973 باز سرزمین‌های خودشون را در یک جنگ نابرابر از دست دادند. در 1982 هم باز لبنان، دولت لبنان، جنوب لبنان را از دست داد. 4 بار دنیای عرب با جمعیت چند صد میلیونی در برابر اراده استکبار، که البته جمعیت 2 میلیونی اسرائیل ملاک نیست، مستکبران جهان همراهی او بودند، سرزمین های خودش از دست داد. یک غصب بزرگ و یک غده چرکینی را در قلب جهان اسلام به تماشا نشست. مبارزات مردم بود، تشکیل سازمان فتح بود، جنگ های خود دولت های همسایه با اسرائیل بود، در چند شکل مبارزه با اسرائیل وجود داشت. در همه اشکالش مبارزه با اسرائیل شکست می‌خورد. اما امسال ما با سال قبل یک فرق داره. سال قبل روز قدس را وقتی و با شرایطی برگزار می‌کردیم که جنوب لبنان در اشغال اسرائیل بود، ولی امسال به لطف خدا و فضل خدا و با همت مؤمنان حزب الله در لبنان و شیعیان مخلص لبنان، اسرائیل برای اولین بار در تاریخ 50 ساله خودش که همه جا موفق بود، هر مقطعی که حمله می برد توفیق پیدا می کرد، اراده می کرد، حمله می کرد، نوار غزه رو می گرفت، صحرای جولان رو می گرفت، جنوب لبنان رو می گرفت، اونجا رو می گرفت، اونجا رو می گرفت. جنگ های رسمی مصر و سوریه و اردن در برابر اسرائیل تمام شکست می خورد. سازمان رسمی فتح و تشکیلات یاسر عرفات نهایتاً به سازش کشیده شد و هیچ امتیازی را نمیتونستن بگیرن. اما اون شورش و انقلابی که از ایران الهام گرفت، انقلابی که مردمی بود، گروهی نبود، طبقاتی نبود، بر دین تکیه داشت، بر عرق معنوی تکیه داشت، بر دوش مردم استوار بود، حزب الله لبنان از ایران الهام گرفتن. برای اولین بار سال گذشته در فاصله همین دو تا قدس، اسرائیل مجبور شد به لطف خدا در برابر هجوم مردمی و اسلامی و الهی حزب الله و مقاومت رشید مردان جنوب لبنان و شیعیان پاک باخته، عرصه را خالی بکنه و سرزمین جنوب لبنان را تخلیه بکنه. جنگ‌های رسمی و سازمان‌های رسمی فلسطینی مادامی که بر پایه ایمان و اعتقاد و اسلام استوار نشدند، در برابر اسرائیل دائم شکست خوردند. از ایران ما و انقلاب اسلامی ما در جنوب لبنان جمعیتی و حرکتی الهی و اسلامی شکل گرفت که در این 4مین حرکت اسرائیل رو به شکست کشوند. جنوب لبنان رو از اسرائیل گرفت. این خیلی معنادار بود. نگیم قدس و حضور در صحنه قدس که در ایران و کشورهای دیگری به ابتکار ایران انجام میگیره معنا نداره. معناش اقتدار حزب الله لبنان، شیعیان لبنان و تخلیه جنوب لبنان توسط اسرائیل بود. این عزتش بود. دومین ثمره شعاع نورانی انقلاب اسلامی ما در سیاست جهانی دنیای اسلام این بود که اسرائیل تو قضیه مذاکرات یه مقدار کوتاه میاد. اینو متاسفانه اونا خودشون توجه ندارن که اگر قدرت اسلام و حزب الله نبود، اسرائیل به همون اندازه‌ای هم که مقابل یاسر عرفات کوتاه آمده کوتاه نمی اومد. این در اسناد سیاسی دنیا هست، وجود داره. بعضی از سران اسرائیل اعتراف کردند که از ترس حزب الله و انتفاضه و انقلاب اسلامی بود که اونها پای میز مذاکره اومدن، و الا برای یاسر عرفات که ارزش مذاکره اونها قائل نبودن. بنابراین روز قدس یکی از دستاوردهای جهانی انقلاب اسلامی ما، یکی از ثمرات مهم و فراگیر انقلاب عظیم شما ملت ایران در ابعاد بین المللی این بود که اسرائیل جنوب لبنان را تخلیه کرد. اسرائیل حاضر شد که یک کمی کوتاه بیاد، ولی اون که اینا فایده نداره چون اساسش غصبه. اینا همه ثمرات کار شماست، ثمرات تلاش های نسل جوان ما در عهد انقلاب و در طول سالهای بعد انقلابه. هنوز هم ثمرات دیگه داره. ما در ابعاد بین المللی خیلی دستاوردها داشتیم و هنوز هم باید خیلی تلاش ها انجام بدیم. امروز هم نسل جوان ما و جامعه ما و روشن فکران ما باید توجه بکنن که سازش با اسرائیل بی‌معناست. صلح و صفا و صداقت سیاست اولیه اسلامی ما هست و باید باشه. ما منادی صلح باید در دنیا باشیم و هستیم، اما نه صلح با کسانی که با شمشیر در قلب عالم اسلام شمشیر فرو بردن، اون معنا نداره. روشن فکران ما، دانشگاهیان ما و امت ما باید این رو بدونه. ما صلح و صفا، برادری و پرهیز از خشونت جزء سیاستمون بایستی باشه، اما نه در برابر دشمنان غدار. دشمنان غدار شمشیر بران را باید ببینن تا پا به عقب بگذارن، همونطور که در جنوب لبنان ما به تماشا نشستیم. ما در دنیا سر جنگ و ستیز و ایجاد تشنج نداریم. نمیخواییم قوانین بین المللی را زیر پا بذاریم، اما از حقوق دنیای اسلام، از حقوق مسلمانان وظیفه ما دفاعه. و ملت ایران به لطف خدا همگام با مسلمانان عالم در راه عزت و عظمت اسلام و استقلال عظمت خودش تلاش خواهد کرد. ما ضمن این که در درون کشورهای اسلامی دنبال اصلاح حکومت‌ها، دنبال حاکمیت دین و مردم سالاری دینی باید باشیم، نباید از هجوم دشمن‌ها غافل باشیم. دشمنانی که جز با قدرت و صلابت عقب نشینی نمی‌کنند. اسرائیل اینه. اسرائیل امروز در درون خودش مواجه با مشکلاتی است. ملیت‌های متفاوتی در اونجا جمع شدند و قدرت حزب الله و قدرت انتفاضه، چه انتفاضه اول که دستاوردهای بزرگی داشت، چه انتفاضه دوم که همین ماهای اخیر شروع شده و شهدای بزرگی را تقدیم کرده است و قساوتهای زیادی را به روی خود دیده است، اما همچنان مقاوم ایستاده است. این انتفاضه مهمه چون اسلامی است و ما هم باید در حد توان خودمون پشتیبانی بکنیم و امیدواریم که لطف خدا هم شامل حال ملت‌های اسلامی بشه و به پیروزی برسن. دنیای اسلام در معرض خطر در همه ابعادش از سوی اسرائیل، در همه ابعادش از سوی اسرائیل تهدید میشه. شما ملاحظه میکنید بعد از اون فراز و نشیبی که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پدید آمد و نهایتاً بوش به ریاست جمهوری رسید، اولین حرفاش این بود که ما هم پیمان اسرائیل هستیم. اون وقت ما مسلمان‌ها فریب بخوریم، توطئه بخوریم، یه عده خیال بکنیم که دنیا دنیای صلح و امنه. چنین چیزی نیست. ما باید پایبند به صلح، آزادی، امنیت در دنیا باشیم و هستیم، اما در برابر دشمن غدار نه. اولین حرفای این رئیس جمهور آمریکا بعد از این کش و قوس ها و فراز و نشیب ها این بود که ما همپیمان با اسرائیل هستیم. شما با چه منطق بین المللی در تاریخ 50 ساله اسرائیل هر قد نامه ای که سازمان ملل علیه اسرائیل طراحی کرده با وتوی آمریکا مواجه شده، هر جنگی که اسرائیل علیه ملت های عرب پدید آورد با حمایت آمریکا همراه بود و در همه صحنه های مذاکره آمریکا همراه اسرائیل؟ ما میگیم آمریکا از این خوی درنده خویش دست برداره، اون وقت قابل مذاکره است، قابل گفتگوست. اما نه وقتی که اولی حرفش پشتبانی از دشمنان عالم اسلام باشه. دولت اسرائیل دولت غصب روی همه موازین اینجوره و این انتفاضه هم در برابر این جهت قرار گرفته و امیدواریم که دنیا و وجدان دنیا همین رو بفهمه و صرف یک مذاکره و کوتاه آمدن یه مقدار اسرائیل برای ما کافی نیست. امیدواریم که این حضور، این همبستگی در میان ملت باقی بمونه که برای دنیای اسلام برکات داره. و اصلش اینه که ما در میان خودمون موازین دینی، موازین اخلاقی، وحدت، انسجام رو حفظ بکنیم. روابط دولت و ملت یک روابط سالم باشه. جامعه ما دارای روح تعاون و ارتباط صحیح و مقید به وظایف دینی و الهیش باشه. و مخصوصا نسل جوان ما باید آگاهی های عمیق و وسیعی از تاریخ جهان و حوادث دنیا داشته باشه. همه بارها بر دوش نسل جوانه و اونها باید این آگاهی ها و هوشیاری ها را داشته باشن. من در پایان دو سه نکته کوتاه را در آخرین جمعه ماه مبارک عرض میکنم. یکی تأکید بر استفاده از این روزهای باقی مانده برای ورود در اون عید بزرگ فطر و دریافت جایزه الهی است. این شبهای آخر را خیلی قدر بدانید، راز و نیاز بکنید، مناجات بکنید. اون دعای صحیفه سجادیه را بارها این روزهای آخر بخونید. اون سوز و گداز و اون راز و نیاز حضرت سجاد را در فراق و وداع ماه مبارک بخونید. اون رو بخونید. این روزها باید در برای استفاده نهایی از ماه مبارک آماده بود. این یک نکته است. نکته دوم اینه که انشاءالله درس و پیامی که ما از ماه مبارک گرفته این رونق مساجد و مراسم دینی باشه، رونق بخشیدن به پایگاه های عبادت خدا در مساجد در سراسر شهر باشه. به حمد الله امسال هم آمار و ارقام به ما میگه که در شهر ما قریب 130 نماز جماعت با جمعیت خوب بود، جلسات متعدد قرآنی وجود داشته، برنامه های خوب دینی وجود داشته. اینها قابل تقدیره و باید ادامه پیدا بکنه. به خصوص باید روی کرد ما در خانواده ها و در مراکز فرهنگی این باشه که به جوان و نوجوان ارزش بدیم، تحمل بکنیم، اگر اشکالی هم داره اون رو تحمل بکنیم و با یک روش صحیح و منطقی نسل امروز، نسل تحصیل کرده، نسلی که حرف داره، ممکنه انتقادی داشته باشه، تحمل بکنیم با صبر، با درایت، با هوشیاری، با بصیرت. خانواده ها، مسئولان، روحانیت، مساجد و جامعه ما با نسل امروز برخورد بکنه. نسل امروز هم مثل اون نسلی است که انقلاب کرد و مثل نسلی است که جنگ را اداره کرد، به شرط اینکه راه را درست بیابه، درست نشون داده بشه، برخورد صحیح با او بشه. امیدواریم این نکته هم مورد توجه باشه، رونق بخشیدن و عمران مساجد و مراکز دینی و اصلاح برنامه‌های دینی، بالا بردن سطح فکر دینی جامعه. امروز کافی نیست که ما به اون شکل‌های گذشته فقط اکتفا بکنیم. روحانیت ما و مسئولان ما باید روش‌های مناسب‌تری را برای پاسخ دادن به سؤال‌ها و توجه به نیازهای نسل جوان انتخاب بکنند. این وظیفه سنگینی است که انشاءالله در ماه مبارک و پایان ماه مبارک بهش توجه داشته باشیم. همینطور نکته دیگه این است که ما توجه به حفظ اخلاق اجتماعی باید در جامعه ما باشه. شهر ما، منطقه ما سابقه درخشان دینی و الهی داره. باید امروز هم با روحیه تعاون، همکاری و همدلی و امر معروف و نهی از منکر جلوی خلاف و فساد و انحراف اجتماعی هممون بایستیم. همه ما، خود جوانها و خانواده ها و عموم ما باید حساس باشیم. در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آموزشی در شهر باید همکاری داشته باشیم. خیران و کسانی که قدرت مالی دارند باید در مسائل آموزشی، فرهنگی همکاری بکنن، همدلی بکنن. روح تعاونه که میتونه جامعه ما را به رستگاری برسونه. نکته دیگه، من نامه اخیراً از تعدادی از دانشجویان عزیز در شهر داشتم که گلایه شدیدی از بلندگوها میکردن. بارها این صحبت شده، شورای تأمین شهر مصوبه ای داره، ولی اصل قضیه اینه که خود مساجد، برگزار کننده های مراسم توجه داشته باشن که بلندگوها را به شکل غیر صحیح به کار نگیرن. مراسم دینی برای رشد اخلاق و معنویت جامعه و آرامش و سلامت روانی جامعه است، نه برای اینکه مردم در عذاب و سختی قرار بگیرن. نوع مراسم، برگزاری مراسم، بلندگوها به خصوص در شب، این چیزیست که واقعا مریضها را آزار میده. افراد خوبی هم هستن در مساجد و در حسینیا و تکایا، ولی متاسفانه به این توصیه کمتر عمل میکنن. من توصیه‌ام، حالا خیلی به کار به نیروی انتظامی اونها ندارم، من توصیه‌ام اینه که شما خودتون مبلغ رعایت این نکته در مراسم و مجالس باشید. عده دانشجوها با خیلی سوز نامه نوشتن که ما نمیتونیم درس بخونیم. دانش آموزا گاهی در مدارس رو مورد آزار قرار میگیرن. انشاءالله به این نکته توجه باشه. کمک به آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی و علمی در همه ابعادش امر مهمی است که انشاءالله باید مورد توجه قرار بگیره. مسئله وقف و رعایت موقوفات و اجاره درست دادن به وقف‌ها چیزیست که گاهی من نامه‌های زیادی دارم، خود من مشاهده میکنم که واقعا گاهی توجه نمیشه. وقف باید درست حفظ بشه، نگهداری بشه، اجاره مناسبی داده بشه و اگر از بین رفته احیا بشه و وقف جدید اگر فرهنگش ایجاد بشه واقعا سنت ارزشمندیه که باید انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. و نکته دیگر هم اینه که در شهر انتخابات نظام پزشکی انجام گرفته و جمعی از پزشکان به عنوان اعضای اون نظام پزشکی انتخاب شدن. این نهادی که تازه شکل گرفته، نظام پزشکی برای اینه که حقوق شکایات مردم را در مسائل پزشکی و طبابت رسیدگی کنه و از پزشکان حمایت بکنه، از مردم در مقابل احیانا خلاف و مشکلی حمایت بکنه. وظایف بسیار خوبی نظام پزشکی داره که امیدواریم که عزیزانمون به وظایفشون درست عمل بکنن و مردم هم توجه داشته باشن که مشکلات پزشکی و نظام پزشکی در با توجه به تشکیل نظام پزشکی میشه به اونجا مراجعه کرد. من هم از اون عزیزانمون تشکر میکنم، هم امیدوارم که پدید آمدن و تشکیل نظام پزشکی در شهر ما یه مقدار روابط پزشکان و مردم را سالمتر بکنه و توجه به حفظ اون قوانین و مقررات پزشکی در جامعه بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و در نهایت امیدواریم که همه شما با ادای زکات فطره و با صله ارحام و با توجه به مستمندان و محرومان در ایام عید فطر انشاءالله به اون عید فطر واقعی دسترسی پیدا بکنیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا حبیب قلوب الصادقین و یا اله العالمین. خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خودت روشن بفرما، قدمهای ما را در راه خودت استوار بدار، دلهای ما را با یکدیگر مهربان بفرما، وحدت و انسجام را به جامعه ما ارمغان بدار. خدایا نسل جوان ما را از همه آسیب‌ها محافظت بفرما، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، شر اسرائیل را کوتاه بفرما. خدایا امت اسلامی و لشکر امت اسلام و سربازان امت اسلام را موفق و منصور بدار. خدایا این امت وفادار و پایدار در راه خودت را مشمول الطاف بیکران خودت قرار بده. عبادات و اعمال و روزه های ما را، انفاق و اطعام این امت را در ماه مبارک مقبول بفرما. خدایا ذریه ما را و فرزندان ما را از محبان اهل بیت قرار بده. در دنیا ما را به زیارت اهل بیت و در دنیا ما را مشمول در آخرت مشمول شفاعت اون حضرات قرار بده. خدایا پروردگار را از تو می‌خواهیم اموات و گذشتگان ما را، کسانی که در سالهای قبل در این روزها بودند و شهدای گران قدر و عظیم و شأن ما را، امام بزرگوار ما را با سید الشهدا و با امیر مؤمنان علی بن ابی طالب محشور بفرما. مریضان و جانبازان را و مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. حوائج مشروعه ما را برآورده بفرما. خدایا شر دشمنان این ملت را از سر این ملت کوتاه بدار. خدایا ما را به سمت صراط مستقیم خودت و راه راست خودت هدایت بفرما. خدایا لذت عبادت و مناجات و اطاعت خودت را به ما بچشان. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور و محفوظ بدار. خدایا سلامهای خالصانه ما را در این آخرین جمعه ماه مبارک و زیر آسمان و در بعد از یک راه پیمایی الهی و سیاسی و معنوی، سلامهای ما را به محضر آقایمان، سیدمان، امام منتظرمان، اون عزیز دور از انظارمان، اون امامی که دلهای ما دلداده و شیفته اوست و همه در انتظار او هستیم، به ساحت قدس او درود بیکران ما را ابلاغ بفرما. قلب نورانی او را از ما خوشنود بدار. همه ما را از سربازان او قرار بده. بر فرج او تعجیل بفرما. عنایات و تفضلات و توجهات او را ما متوجه ما قرار بده. خدایا برکات و باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. همه آسیب ها و خطرها را از ما دور بدار. جامعه ما را از آسیب‌های معنوی و اخلاقی دور بدار. ما را از بندگان ذاکر و شاکر خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.